الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش و سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. افتخار اینو داریم که با برنامه دیگه در محضر شما خوبان باشیم و مثل همیشه صدای شما عزیزان و همینطور سوالاتتون رو بشنویم و در ادامه هر سال پاسخهای کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی و سلامتی. انشاءالله که آنچه مورد رضای اوست بر زبان ما جاری بشه و سخنی بگیم که مرضی ذات باری تعالی بشه و این برنامه هم برای دوستان قابل استفاده باشه
انشاءالله. خب استاد اگه اجازه بفرمایید نگاهی داشته باشیم به سوالات دوستان در برنامه امروز.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیشماره 0251.
بچه‌هایی که قبل از بزرگ شدن میمیرن چه اتفاقی تو اون دنیا براشون میفته؟ آیا این تفصیل که بین بچه‌های مشرکین و بچه‌های مؤمنین تفاوت هست و اونها در سرزمین حالا به هر صورتی مورد آزمایش واقع میشن و فرزندان مؤمنین ملحق به پدر مادرشون میشن خلاف عدالت نیست؟ آیا این قول اصلا صحیح هست یا نیست؟
خب استاد سوال خواهرمون رو شنیدیم که در خصوص فرزندانی بود که قبل از بزرگ شدن از دنیا میرن، آیا اینها ملحق به پدر مادر مشرک و احیانا مؤمن خودشون میشن یا اینکه ترتیب دیگه مقرر هست؟ تقاضا میکنم.
در مورد بچهای مؤمنین خب نظر مختار همینه که نظر قابل قبول همینه که اینها ملحق به پدران و مادرانشون میشن.
بله.
آیاتی در قرآن هست، روایتی داریم، مثلا داریم که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، سوره مریم تور آیه 21. آنها که ایمان آوردن و فرزندانشون هم به پیروی از اونها ایمان اختیار میکنن، فرزندانشون رو هم در بهشت به اونها ملحق میکنه. این آیات و روایات در همین زمینه هست که خلاصش اینه که بچه‌های مؤمنین به پدر و مادرشون ملحق میشن.
بله.
اما اینکه چرا، آیا این مثلا با عدالت منافات داره؟ خیر، چون حد اکثر اینکه تفضلی است دیگه. فرض کنیم که اینها صلاحیت و شایستگی بهش رفتن رو ندارن، چرا؟ چون عبادتی نکردن، ایمانی نیاوردن، بزرگ نشدن که با اختیار علم و اراده خودشون ایمان بیارن. خب چه اشکال داره که خداوند متعال اینها رو از روی فضل و رحمت خودش به بهشت ببره؟ کسی از خدا طلب که نداره، خداوند تفضلاً میخواد اینها رو بهشون این لطفو در حقشون بکنه. شما دلتون میخواد به یه نفر کمک کنید، مثلا دیگران اعتراض بکنن که چرا شما به اون فقیر دادی به اون فقیر ندادی؟ نخیر، اون عرض کنم که مالک، اون منفق، انفاق کننده به هر دلیل اراده کرده به یه نفر ببخشه، اغلا اینو سرزنشش نمی کنن. که یا باید به همه فقیرهای دنیا میبخشیدید یا باید اصلا نمیبخشیدید. میگه نه، من خواستم این تفضل کنم. بنابراین چه اشکال داره که خدا من تفضلا اینها رو به بهشت ببره؟ حقی از که زایی نشده، چون لطفیست از طرف خدا به اینها.
بله.
مطلب دوم این که خب چه اشکال داره که اینها جایزه باشه به پدر و مادرشون؟ یکی از الطاف که خداوند در حق مؤمن میکنه اینه که فرزندانی هم که هنوز به حد بلوغ نرسیدن، عمل صالحی ندارن، ایمان اختیاری ندارن، اینها رو به خاطر لطف در حق پدر و مادرشون اینها رو ملحق کنه به پدر و مادرش، چون که از ظاهر آیه همینجوری به دست میاد. ما اونها رو به اینها ملحق میکنیم. این هم بخاطر لطفی که خداوند در حق مؤمن خواهد داشته باشه. مطلب سوم که عرض میکنم اینه که اگر ما بودیم، خب شاید این سوال مشکل باشه که خب شما از کجا میدونید که اینا کیان، چی خواهند شد؟ اما خدا که میدونه. خدا که میدونه که این بچه که در مثلا سن یک سالگی مرد، اگر 50 سال عمر میکرد چقدر عبادت میکرد، چقدر مؤمن بود، چقدر چه راهی رو میرفت، چه اشکال خدا هم بر اساس علم خودش عمل بکنه. ما نمیدونیم، ما تا واقع نشه خبر نداریم. علم ما علم انفعالی است، علم خدا که علم فعلی است. خدا که میدونه که چه اتفاق خواهد افتاد، بنابراین میتونه بر اساس علم خودش عمل بکنه. اما نسبت به بچه های کفار چند مطلب و دوستان باید عنایت داشته باشن. در مورد بچه های کفار خب بحث فراوان هست که این نظرهای مختلف هست. یک نظر اینه که اونها هم چنان که برخی از اهل سنت چنین نظری رو دارن، میگن که اونها ملحق به پدر و مادرشون میشن و اهل جهنمن، اهل عذابن. اون چیزی ما عرض میکنیم این قول قابل قبول نیست. معذب بودن بچه هایی که هیچ جرمی مرتکب نشدن، تنها پدر مادرشون کافر بوده، حتی اگه خداوند هم علم داشت که اگر اینها زنده بودن چنین چنان میشدن، باز هم نمیشه گفت خب همین مجوز هست برای عذاب کردنشون، چون به هر حال گناه نکردن، به هر حال لذت گناه رو نچشیدن که بخوان عذاب بشن.
استاد یعنی خلاف عدالت میشد در واقع اگه این اتفاق میفتاد؟
خلاف عدالت
بله.
و خلاف خود قرآن هم میشه، ولا تزر وازرتون وزر اخرى.
بله.
نمیشه گناه پدر و مادر که کافر بودن رو به دوش فرزندان بذارن. این خلاف همین آیه قرآن که در قرآن از جمله در سوره مواریث انعام آیه 164 همین آیه هست. بنابراین نمیشه گفت گناه پدر و مادر رو به عهده اینها میذارن. اما قولهایی هست درباره سرنوشت بچهای کفار، از جمله که گفتن که چنان که در بعضی روایات هم داره اینها اهل بهشت میشن و اونجا در بهشت جز خدمتکاران مؤمنین میشن یا حتی در بهشت اونجا متنعم هستن. یه قول اینه که اینها راهی جهنم میشن، اهل جهنمن، منتها آتش جهنم اینها را اذیت نمیکنه، به بهشت نمیرن اما در جهنم هم عذاب نمیشن، معذب نیستن.
بله.
چنان که آتش نمرود حضرت ابراهیم را اذیت نکرد. قولهای دیگه هم هست. اون قولی که ما بر حسب برخی از روایات مطرح کردیم که این خواهر محترم به اون قول اشاره کرد، این بود که گرچه خداوند متعال میدونه که اینها اگر در دنیا بودن چه میکردن، اما برای اتمام حجت شبیه دنیا صحنه رو اونجا ایجاد میکنه. فرض کنید که اینها تو دنیا بودن، بزرگ شدن، به سن بلوغ رسیدن، به سن اختیار رسیدن، حجت براشون تموم شده، پیغمبر بهشون گفته راه اینه و چاه اینه، یا اینها راه رو انتخاب میکنن یا چاه رو. بر حسب اون راهی که انتخاب میکنن اون وقتیه ان حجتن یا عذاب یا پاداش خواهند داشت. دیگه اتمام حجت میشه. میگم ببینید که ما گفتیم پروردگارتون به شما دستور دادین کار انجام بدید، شما با علم و اراده و اختیار در مقابل امر پروردگار ایستادید، در دنیا هم بودید همین کارا رو میکردید. این ظاهره اون چیزی که از روایت به دست میاد، ولی ما این مطلب رو گفتیم، گفتیم بچهای کفار در آخرت، حالا کفار به عنوان نمونه بود، بچهای کفار
بله،
مستضعفین، دیوونه ها، کسانی که اینها در دنیا تکلیفی نداشتن، اونجا با این امتحان ها در واقع تکلیفشون مشخص میشه. این نکته بود که ما گفتیم، الان هم تاکید میکنیم که راه همین هست. بنابراین این که ایشون فرمود خلاف عدالته، کجاش خلاف عدالته؟ البته ایشون سوال کرد که آیا خلاف عدالت نیست؟ نه، عدالت اقتضا همینه که حجت تموم بشه، حق بهشون گفته بشه و اینها فرض کنید تو دنیا بودن، اگه تو دنیا بر کفرشون باقی میموندن و مثل پدر و مادرشون گناه میکردن، شما نظرتون چی بود؟ میگفتی اینها باید جهنمی بشن یا نمیگفتی؟ خب حالا اونجا همین صحنه، عین همین صحنه.
بله.
این کاملا منطبق بر عدالت هست و به نظر ما این قولی که ما انتخاب کردیم معقول ترین و آرام بخش ترین اقوال هست در بین قولهایی که مطرح شد.
اصلا چنین صحنه آزمایشی در عرصه قیامت به وجود میاد دیگه.
بله. بله. پس در عالم اینا برزخ ندارن.
بله.
اینا این بحث تو قیامت.
بله.
بعد از تمام شدن دنیا و برزخ در قیامت این اتفاقات میفته.
و همونطور که فرمودید کاملا مقتضای عدالت الهی هم خواهد بود. بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این خواهر محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوالم این بود که استاد محمدی در یکی از بحثاشون در مبحث استجابت دعا، یک از موارد استجابت دعا رو معرفت و شناخت خدا دونستن. سوالم اینه که اکثر جاهام که میشنویم در مقامات بندگی میگن در مرتبه اول معرفت و شناخت خدا میگن، اما شناخت خدا و معرفت خدا رو به ما معنی نمی کنن. یعنی چی و ما چگونه میتونیم نسبت به خدا شناخت و معرفت داشته باشیم؟ سوالم از استاد اینه که معرفت و شناخت خدا رو برامون معنی کنن یعنی چی و ما چگونه میتونیم به معرفت خدا پیبریم؟ تشکر میکنم، خدا حافظ.
خب از این برادر محترممون هم تشکر میکنیم که توجه و دقت نظر داشتن در برنامه گذشته و در سوالشون از معرفت و شناخت خدا سوال کردن. استاد چطور ما میتونیم به معرفت و شناخت خدا نائل بشیم و سایر مطالبم که در این خصوص هست خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
عرض کنم که من یکی دو تا نکته، یعنی در واقع یکی دو جمله راجع به اهمیت معرفت الله و فضیلت معرفت الله بگم، بعد انشالله وارد اون بحث بشیم که راه های رسیدن به اون معرفت چی.
بله.
جمله اول این که خب در واقع داریم که بهترین معرفت ها و بالاترین معرفت ها خداشناسی است. معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، امیرون می فرماید برترین والاترین معرفت های نیست انسان خدا رو بشناسه. یا از کنم که می فرماید که لو عرفتم الله، پیامبر فرمود لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور و لزالت به دعائکم الجوال. اگر شما خدا رو می شناختید اونگون که باید بشناسید تو رو آب راه می رفتید، با دعای شما کوها از جا کنده می شد. ادعا می کردید خدا این کوه رو از جا بکن، فورا کنده می شد. این از کنم که معرفت الله در واقع بسیار اهمیت داره که حالا من فقط با دو جمله بهش اشاره کنم. اما اینکه حالا راه های معرفت چیه، این دوستان نداشت باشن که یه بحث آکادمیک، یک بحث که انسان سر کلاس باشه و تدریس بکنه، اونم نه یک جلسه دو جلسه، حداقل مثلا دو واحد در یک ترم تدریس بکنه، مثلا 34 ساعت تدریس بکنه، اون وقت میتونه تا حدی راه های خداشناسی رو، چون انقدر کتاب در این زمین نوشته شده، چون کسانی که از راه علم حصولی وارد شدن، از ارسطو که برهان محرک اول رو مطرح کرده تا ابن سینا که برهان وجوب و امکان و برهان دیگه ابن سینا مطرح کرده، فارابی همطور تا میاد به صدر المتعلمین میرسه. این یک راه که در واقع اون راه عقل و راه حصول هست. راه دوم راه قلب و فطرت و معرفت هست که قرآن بهش عنایت داره، اونم یک راهی برای خودش که خودش یک دریاست. یا اون مشی که خود قرآن داره، قرآن معمولا برای خداشناسی سه راه رو پیشنهاد میکنه، سه سیر رو پیشنهاد میکنه که انسان به مقصد برسه. یک سیر در انفس، انسان در خودش مطالعه بکنه تا خدا رو بشناسه. ما آیات خودمون رو در آفاق و انفس خودشون بهشون نشون خواهیم داد تا بفهمن که خدا حق است، تا خدا رو بشناسن. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در زمین آیات الهی هست برای شناخت خدا، در جان خودتون در نفس خودتون هم هست، آیا شما بینش دارید که از این دو راه؟ پس یک راه شد راه سیر آفاقی، یک راه شد سیر انفسی، یک راه هم که قرآن خیلی بهش عنایت داره سیر در تاریخه. مرتب می فرماید سیرو فی الارض، برید تو تاریخ سیر کنید ببینید چه اتفاقهایی افتاده. اینم خودش باز یک راه.
علی.
که حالا عرض کردم راه های قرآنی میشه اسمش گذاشت. اون راه ها راهی بود که حکما متکلمین در طول تاریخ رفتن که اگر فقط بنا باشون برهان ها رو ما صورت منطقیش رو تقریر بکنیم دو سه جلسه وقت میخوان، فقط همون صورت منطقیش رو بخوایم بیان کنیم تا چه برسه بخوایم وارد بحث مفصل بشیم. بر این اساس دوستان ملاحظه می‌فرمایند که این بحث‌ها بحثایی نیست که در طور پرسش و پاسخ بگنجه که انسان بتونه بگه مثلا شما از این طریق میتونید با خدا آشنا بشید. احادیث هم در این زمینه از اون من عرف نفسه فقط عرف ربه شروع میشه تا روایات فراوان دیگه‌ای که در این زمینه‌ها وجود داره و آیات قرآن که حالا از کردم قرآن هم عنایتی داره نسبت به این مسئله. این یک مطلب. مطلب بعد این که آیا اصلا امکان معرفت الله وجود داره، چون این بحث هم مطرح شده در بین صاحب نظران و اتفاقا افراد هم سه گروه شدن. یک گروه گفتن اصلا خدا رو نمیشه شناخت، پس اون اصلا وارد این بحث نشید، چون معرفت خداوند مستلزم اینه که انسان احاطه پیدا بکنه به ذات خدا و به صفات خدا، و چون ذات و صفات بی حدن احاطه محاله، پس معرفت محاله، اصلا وارد اینجا نشید شما. خب جواب پاسخ این در واقع همون گروه معطله هستن.
بله.
که میگن اینجا انسان نباید وارد بشه، اصلا راهی برای ورود نداره.
استاد یعنی اصلا شناخت خدا رو تعطیل میدونن و
محال میدونن. بله. بله. ولی بله. اصلا وارد نشید. چرا؟ چون به جایی نمیرسید. خب این یک گروه هست. گروه دوم درست نقطه مقابل اینها هستن.
بله.
میگن خدا رو میشه شناخت آنچنان که یک آدم رو میشناسیم. نه تنها خدا رو مثل آدم میتونیم بشناسیم، که خدا هم مثل انسان چشم داره، دست داره، از خونم که چهره داره. چرا؟ چون تو قرآن اومده ید الله، وجه الله، عین الله، نمیدونم اینا تو قرآن روایات اومده.
بله.
خب پس خدا هم مثل انسان، هیچ فرقی نمیکنه. همونجوری که انسان میشه، همون گونه که انسان میشه شناخت، خدا رو هم میشه شناخت. اینها هم باز یه گروه هستن که ما بهشون میگیم مجسمه یا مشبهه.
بله.
که خدا رو تجسیم میکنن، مثل جسم خدا رو در نظر میگیرن و تشبیه میکنن به انسان. و خب این دوتا هر دو باطله. نه اون قول معطله درسته، نه این قول مجسمه. اونا که میگن اصلا نمیشه، خب ما میخوایم خدا رو عبادت کنیم. کی عبادت کنیم؟ حداقلش اینه که خدا رو عبادت کنیم دیگه. وقتی ما عبادت کنیم، نباید ببینیم کیو عبادت میکنیم، در مقابل کی نماز میخونیم. اون حداقل معرفت که امام کاظم علیه السلام وقتی از این سوال کردن که حداقل معرفت چیه، پایین ترین حد معرفت چیه، فرمود الاقرار به انه لا اله غیره، این که اقرار داشته باشی که به اینجا برسی غیر از خدا خدای دیگه وجود نداره. ولا شبه له ولا نظیر، خداوند شبیه و نظیری هم نداره. و انه قدیمون، خداوند همیشه بوده و ازلی است. مثبتون، ثابت است، تغییر و تحول درش وجود نداره. موجودون، غیر و فقیدن، از بین نمیره، مثل همه موجودات نیست که زمانی نباشه. و انه لیسه که مثل این شای، این حد اقلی که خب خیلی راحت هم انسان میتونه بفهم. بنابراین سه تا راه، سه تا نظر شد، و نظر معتدله که حد وسط باشه، نه قول مشبهه درسته نه قول معطله درسته، اینه که نه، میشه خدا رو شناخت، هم میشه ذات خدا رو شناخت، هم میشه صفات خدا رو شناخت. هم از راه عقل ما میتونیم خدا رو بشناسیم، هم از راه دل میتونیم خدا رو بشناسیم. از راه عقل ما مفهوم وجود رو میتونیم درک بکنیم، عقل ما مفهوم وجود رو میتونه بفهمه، منتها وجودهایی که تو عقل ما میاد وجودهای محدوده. موجود رو عقل ما میتونه بفهمه که موجود یعنی چه، معدوم یعنی چه. وقتی موجود رو فهمید، کافیه که حدش رو ازش بگیریم، این موجود رو لاحدیش کنیم، وجود رو حدود ازش برداریم، خب میشه واجب الوجود. واجب الوجود پس مفهوم واجب الوجود عقل میفهمه، کاملا میفهمه. چجوری میفهمه؟ اون حد و مرزها و اون محدودیت ها رو از وجود برمیداره، میشه واجب الوجود.
بله.
پس عقل انسان قادره که مفهوم ذات رو ذات باری تعالی رو بفهمه، مفهوم واجب الوجود رو میتونه بفهمه، عقل مفهوم صفات رو هم میتونه بفهمه. عقل انسان قادر است مفهوم صفات ذات باری تعالی رو بفهمه. آیا عقل ما علم رو میفهمه یعنی چه؟ این صفات رو میفهمه یعنی چه؟ نمیفهمه. میفهمه دیگه، وقتی حسن عالمه حسین عالم نیست، عقل میفهمه که فرقی بین حسن و حسین هست. حسن چیزی دارد که حسین ندارد، آنچه حسن دارد اسمش علمه، اینو عقل میفهمه.
پی به مفهوم علم میبره،
مفهوم علم عقل درک میکنه.
بله.
کافیه که حد این علم رو برداره. علم حسن محدوده. علم حسن ذاتی نیست. عقل انسان این مفهوم این حد رو که برداشت میشه علم نامحدود. میشه علم ذات باری تعالی. علم رو ذاتیش کنه. علم رو از خود اون عالم بگیره. علم حسین از حسن از خودش نیست. این حد رو برداره. بگه اون عالمی که علمش از خودشه. خب میشه مفهوم علم ذات باری. پس عقل ما قادره. هم ذات رو بفهمه هم صفات رو. منتها عقل کارش درک مفهومه نه درک مصداق.
بله.
و مفهوم رو هم کاملا میفهمه. این که میگن خدا رو نمیشه شناخت یعنی چطور؟ عقل چی میفهمه که؟ هم ذات رو میفهمه مفهومش رو، مفهوم واجب الوجود رو میفهمه، هم مفهوم صفات رو میفهمه. حالا من علم رو مثال زدم، قدرت هم همینطور هست، حیات هم همینطور هست، الاخ. پس این که میگن ما قادر نیستیم خدا رو بشناسیم، چطور قادر نیستیم؟ این عقل ما قادر نیست مفهوم خدا رو بفهمه. چرا قادره؟ خدا قادر بفهمه. قادر نیست که صفات خدا رو چرا قادر بفهمه؟ میفهمه. اما مصداق رو نه عقل نمیتونه بفهمه، چون اصلا کار عقل مصداق نیست. نه تنها مصداق خدا رو نمیتونه بفهمه، مصداق شیرینی قند هم عقل نمیتونه بفهمه. این حسش درک میکنه که قند شیرینه.
بله.
کار عقل درک مصادیق نیست. بله مصداق ذات و صفات رو عقل قادر نیست درک کند، چنانکه کار عقل این نیست. اما از راه دل هر دوش دستیافتنی است. دل هم میتونه با مفهوم ذات و صفات آشنا بشه، هم میتونه با مصداق آشنا بشه. همینقدر که انسان خدا رو یافت، این قدرت انسان داره، ولو چی رو یافته؟ یک بی نهایت رو یافته. حدی نداره. ولی مثالی نداره. مثلا شما کنار یک اقیانوسی بیکران ایستادید که از هیچ لحاظ کران نداره. نه ساحلی براش تصور میشه، نه عمقی براش تصور میشه.
حداقل نمیتونیم ببینیم اون عمق و اون حد اون رو.
حدی نداره. بله. انسان نمیتونه کنار اقیانوس نمیتونه اقیانوس درک بکنه. چرا دیگه کنار اقیانوس ایستاده؟
بله.
اقیانوس درک میکنه. منتها اقیانوس حد نداره که انسان بتونه احاطه بهش پیدا بکنه.
بله.
همینقدر که خودش رو کنار این اقیانوس میبینه اینو به همین مقدار درک میکنه. پس دل انسان قادره که حتی با مصداق ذات و صفات هم آشنا بشه. البته این بس نیاز به تفصیل بیشتر داشت.
استاد این معنی همون یافتنی است که اشاره فرمودید، یعنی بله. در واقع یافتن بله. دل نسبت به خدا.
خدا دل قادر است خدا رو بیابد. بله. کار دلم اینه. علم شهودی کارش فهم نیست. کارش تذوق وجدان هست.
بله.
خلاصه از این شد که اون اقوالی که گفته شد هیچ کدامش قابل قبول نیست. ما هم قادریم مفهوم ذات و صفات باری تعالی رو بفهمیم از طریق عقلمون، هم قادریم با مصداق آشنا بشیم از طریق دل و فطرت، اونتا در حد همون آشنایی که عرض کردم. مثالی که زدیم گفتیم گویی که انسان خودش رو کنار این اقیانوس مشاهده میکنه، آشنایی با اقیانوس هست، نه تسل، نه سلطه، نه احاطه. احاطه بله ممکن نیست. حالا برای اینکه انسان بتونه خدا رو از کنم که بشناسه، باز راه‌های متعدد هست که حالا ما این باز یک نگاه دیگه هست. یه راه اینه که انسان از طریق آیات الهی وارد بشه، از آیه به ذل آیه برسه، از پدیده به پدیدآورنده برسه.
بله.
خب این راهیست.
همون سیر افاقی که اشاره فرمودید استاد،
هم افاقی هم انفسی.
بله.
چون هر دو آیه هستن.
بله.
انسان آیه هست، زمین آسمان هم آیات هست، آیه خدا هست. هم انسان آیه الهیست، حتی انسان از اون آیات دیگه هم بزرگتره. انسان در واقع آیت الله الکبرای خدا هست. امیرالمومنین فرمود لیس لله آیتون اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من نداره. هم انسان آیه خداست، هم آفاق آیه خداست. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السما کیف رفعت. پس انسان از این راه میتونه بره، از پدیده به پدید آورنده برسه، از آیه به ذل آیه برسه. این راه راهیست که همه مردم میتونن برن، راه برای همه باز هست. هرچند اهل خرد، هرچند اون انسان‌های والا برعکس میان، از خدا خدا رو میشناسن، از فعل به خدا پی نمیبرن.
بله.
صدیقین از خدا به خدا میرسن، یعنی خدایی خدا باعث میشه اونها خدا رو بشناسن. اولم یکف برب بکنه علا کل شیء شهید، آیا این که خدا مشهود همه مخلوقات هست در معرفت خدا کافی نیست؟ اینها از این راه میرن، اون اهل خرد صدیقین.
بله.
برهانشون اینه که خدایا من تو رو از خودت شناختم،
هیچ واسطه‌ای در واقع برای شناخت خدا وجود نداره برای اونها.
به که عرفت تو که؟
بله.
و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، خدایا من تو رو با خودت شناختم و تو منو دلالت کردی به خودت و تو منو به سوی خودت دعوت کردی، اگر تو نبودی من تو رو نمیشناختم. در اون دعای صباح امیرون علیه السلام هم داریم که یا من دل علا ذاتهی به ذاته، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رحمت ها. اینم یک راهه. البته این راه هم تو که عرض کردم، این راه راه صدیقینه، این راه راه اون افرادی است که برای شناخت خدا حتی آیه رو هم واسطه قرار نمیدن، میگن که معرفت باید خیلی سطحش بره بالاتر از اینها.
بله.
ابو علی سینا یه برهانی رو اقامه کرده، اسم برهانش هم گذاشته برهان صدیقین، هم برهان امکان وجود باشه. چون میگه شما فقط در موجودات تعقل کنید، موجود یا واجب است یا ممکن. اگر واجبه خب ما به خدا رسیدیم، خدا رو شناختیم، کافی است. اگر ممکنه، ممکن نیاز به علت داره، چون خودش که نمیتونست پیدا بشه. بله. ممکن بوده دیگه، میتونست نباشه، حالا که هست علت میخواد. بحث میبریم سراغ علت. اون علت یا باید واجب باشه یا باید ممکن باشه. اگر واجبه که خب مطلب ثابت شده تمومه، اگر ممکنه باز همینطور
تسلسل
یا به تسلسل میرسیم.
بله.
که باطله، یا به دور میرسیم که باطله. بعدشون از این راه خدا رو ثابت کرده، بعد آخرش در واقع یک تفاخر میکنه، میگه ببین که ما برای شناخت خدا جز از خود مفهوم وجود از هیچ استفاده نکردیم، نمیدیم بگیم که بیاید شما زمین رو بشناسید تا خدا رو بشناسید. برای معرفت خدا ما واسطه قرار ندیم مگر همون مفهوم خود وجود. پس برهان ما برهان صدیقینه. بعد صدر المتعالی رحمت الله علیه میاد میگه نه، برهان اولی سینا برهان صدیقی نبوده، چون به هر حال ایشون برای اثبات موجودی رو در نظر گرفته، موجودات یا واجبن یا ممکن،
از مفهوم امکان در واقع استفاده،
از مفهوم امکان استفاده کرده.
بله.
ایشون میگه نه، برهان صدیقی اینه که ما از خود وجود، خود وجود، فقط وجود رو تعقل کنیم خدا ثابت میشه.
بله.
همینقدر که ما صرف الوجود رو، حقیقت وجود رو درش فکر کنیم، خود به خود خدا رو فهمیدیم، خدا رو شناختیم. بعدشون میگه برهان صدیقین اینه. حالا به هر حال هر دوی این اعاظم هر دوشون از در واقع از خدا به خدا رسیدند، از خدا خدا رو شناختند. آفتاب آمد دلیل آفتاب، خدا. بله. خدا یا من دل علی ذاتهی به ذاته، در دعای عرفه امام حسین علیه السلام هم فرازهایی هست، در دعای صباح هم چرس کردم همین جمله که خوندم، و اون در دعاهای امام سجاد علیه السلام هم هست. در بخشی از دعای امام حسین علیه السلام در همون دعای عرفه امام حسین علیه السلام داریم که الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار، من میخوام از طریق آثار به تو برسم، فاصله من و زیارت من با تو خیلی فاصله زیاد میشه، دیدار با من با تو دور میشه، اگه میخوام از طریق آثار به تو برسم. فجمعنی علیک به خدمت توسلونی الیک، بنابراین قوای منو کاملا متوجه خدمت خودت کن تا مستقیما به تو برسم، واسطه ها رو کنار بذارم. بعد ادامه دعای اینه کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجودهی مفتقرون الیک، چطور میشه برای اثبات وجود تو ما چیز رو واسطه قرار بدهیم که در وجودش به تو نیاز داره؟ ای یکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، مگر موجودی ظاهرتر از تو هست؟ هم آیه قرآن که عرض کردم.
بله.
اولم یک فبرب بکنه علا کل شیء شهید، شهید اینجا معنی مشهود. آیا این که خداوند مشهود و ظاهر و ظاهرتر از همه موجوداته کافی نیست برای شناخت خدا؟ ما مسلم فرمان اگه از تو ظاهرتر خدا، از تو ظاهرتر کسی هست که من بخوام با او تو رو نور رو با چی میشه ظاهر کرد؟ نوری که همه چیز رو روشن میکنه، خداست که همه چیز رو ظهور بهش میبخشه. بعد عرض میکنه متا قبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو چه قایب بودی که من نیاز به دلیل داشته باشم؟ خورشید رو که انسان دلیل نمیخواد، که بخواد خورشید رو ببینه. موجوداتی که در تاریکی هستن نیاز به خورشید هست که اونها رو روشن بکن. این دعاهای امام حسین علیه السلام هم بسیار زیباست، همین دعای عرفه امام حسین علیه السلام که حالا من فراسش خوندم، دوستان بقیهش رو به خود دعا مراجعه بکنن. خب پس ما راه ها رو گفتیم و دیدگاه ها رو هم گفتیم و عذرخواهی هم میکنیم از دوستان عزیز تو این زمینه که واقعی اینه که بحث سنگین‌تر از این حرف هاست و مفصل‌تر از این حرف هاست که بشه در قالب یک پرسش و پاسخ مطرح کرد، مگر اینکه سوال ها جزئی تر بشه، خردتر بشه، که اون وقت ما بتونیم خدمت دوستان باشیم. و حالا باز اگر در عرضی که من تقدیم کردم دوستان باز نقطه مطلب دیگه به ذهنشون رسید، چون بس خیلی وسیع دریایی بود که ما هم تو یه قوسی کردیم و حالا هرچی بیرون اومد با این قواسی از اون دریای بیکران اومدیم بیرون، اگر دوستان مطلب دیگه به ذهنشون رسیده که از عرایز بنده، حتما در برنامه های آینده در خدمتشون هستیم که اونها رو بهش بپردازیم.
استاد فقط اگه اشاره کوتاهی هم داشته باشید به در واقع اون حداقل میزانی که برای استجابت دعا لازمه، چون در واقع سوال برادرمون هم ناظر به این مطلب بود که اون یقین یا اون شناختی که لازم هست که دعامون استجابت بشه اون چه مقدار هست. اگه اشاره کوتاهی هم به این داشته باشید تشکر میکنم.
این که ما وقتی که میگیم خدایا، واقعا اون معبودی که حکیم است، علیم است، قادر مطلق است و شاهد بر ماست، خالق ماست، رحمان و رحیم است، از هر مادری به ما مهربان تر هست، از هر پدری به ما اینو توجه داشته باشیم.
بله.
این خیلی مهمه. این مقدار معرفت. ما حداقل معرفتی که امام کاظم علیه السلام فرمودن.
یعنی همون نفی شرکی که اشاره فرمودید کافی استاد برای این مرحله.
نه، اون نکته بعدی است. این نکته اول شد. نکته دوم این که ما واقعا گاهی خیال می‌کنیم که از خدا چیز می‌خوایم. اگر در اون زوایای قلبمون جستجو بکنیم میبینیم که ده‌ها علت، یا حال ده‌ها شاید زیاد باشه، علل و عوامل فراوانی تو قلب ما رفته اونجا خانه کرده، کنار اونها یه جای کوچیکی هم برای خدا باز کردیم. همزمان که میگم اللهم، برای پول تأثیر قائلم، برای قمخیش تأثیر قائلم، برای فلان قدرتمند تأثیر قائلم، ده ها عامل، ده ها مؤثر در زوایای قلب من جا کرده، بلی یک گوشه از اون زاویه هم به خدا دادم، این معلوم خدا رو نشناختم.
استاد اسمش میشه بذاریم شرک عملی؟ یعنی درگیری یه جور شرک عملی در واقع هستیم، نه شرک نظری. در واقع در عمل مؤثرات دیگه هم در کنار خدا قائل به تأثیرشون هستیم.
بله، همون که در نظر، اگر واقعا این مقدار معرفت پیدا کردیم که دیگه همه دل رو جای خدا قرار بدیم، وقتی میگیم اللهم با همه وجود از همه مؤثرها قطع امید بکنیم،
بله،
این میشه دعا. غیر از این اصلا دعا نیست. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این اضطرار اگر بود من انسان فقط خدا رو میخونه، تا این اضطرار نباشه، این داشته باشه، وقتی انسان تو کشتی نشسته مضطر نیست. چرا؟ چون دل به سبب بسته، کشتی رو سبب میدونه که او رو نجات میده. اما کشتی غرق شد، کشتی شکست،
بله،
اونجا انسان مضطر میشه، اونجا دیگه سببی نیست که بخواد بین او و خدا حائل بشه، اونجا میگه اللهم.
بله،
این دعا 100% مستجاب. بنابراین اگر اشکال در دعاهای ما هست، در واقع اینه که دعا نیست، چون دعا خواندن زمانی است که انسان واقعا خدا رو بخونه. ما خیال میکنیم که خدا رو میخونیم، واقعا خدا رو کی میخونیم؟ وقتی که به استقرار برسیم. امن یجیب المضطر، اگه این استقرار حاصل شد، اگه انسان مضطر شد دعا میکنه. اگر دعا کرد یکشف السوء هم دنبالش حتما هست. نمیدونم اگر دوستا این نکته که آخر عرض کردم دقت داشته باشن، مثالی هم که زدم مثال خیلی روشنی بود.
یعنی همین مقدار در واقع در بحث شناخت خدا برای استجابت دعا کافی هستش که در واقع این مقدار ما شناخت نسبت به خدا داشته
باشیم. فراتر از اون.
و این حس رو نسبت
فراتر از دعا. عرض کردم که اصلا دعا حقیقت دعا زمانی است که انسان از غیر خدا دل بکند.
یعنی در واقع لا مؤثر فی الوجود الا الله.
اسباب رو همه رو ازش صرف همه رو ازش قطع امید بکنه.
بله.
مثالی که زدم خیلی روشن بود.
بله.
انسان مادامی که تو کشتی نشسته دعاش که خدا منو نجات بده من غرق نشم خیلی دعا نیست،
چون دل به اسباب بسته در واقع،
چون میگه کشتی هست کشتی رو نجات میده دیگه. وقتی کشتی وسط اقیانوس نابود شد، کشتی شکست، در شرف غرق قرار گرفت، هیچ سببی هم دیگه نمیشناسه،
قطع امید از همه اسباب،
همه اصلا سببی وجود نداره.
بله.
اونجا میگه اللهم، واقعا میگه اللهم.
بله.
و این دعا مستجاب میشه.
بله.
این معنای آیه کریمه هست که اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.
بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این شنونده محترم و گرامی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
ببخشید، مادرم خواست بره کربلا، همه کارش هم کرده، طول همه زندگیش جور کرده، و یه دفعه به رحمت خدا رفت. یکی که از ما دختراش بدیم، ما دوتا خواهریم، آی سواب بهش میرسه براش پایدهی داره.
خب استاد، سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
بله، خداوند رحمت کنه مادر این خواهرها را و همه اموات مؤمنین و مؤمنات رو. خب بله، اگر اینها دوتا راه دارن، یک راه این که به نیابت از همون مادرشون، منتها مستحب بدی جست زیارت مستحب.
بله.
به نیابت از ایشون برن زیارت، یا راه این که نه، برن زیارت رو انجام بدن و ثوابش رو هدیه بکنن به مادرشون. در هر دو صورت به مادرشون میرسه، چه صورت اول که اصلا به نیابت از ایشون برن این کار انجام بدن، چه صورت دوم که برای خودشون برن به نیت خودشون انجام بدن ثوابش رو اهدا بکنن به مادرشون. در هر دو صورت ثواب به مادرشون میرسه، به خودشون هم ثواب داده میشه و حتی اون ثوابی که به خودشون هم میرسه خیلی بیشتر هست و میتونن که کارهای دیگه هم براش بکنن. از جمله این که حالا از کنم که این زیارت رو اونجا انجام میدن، دعا و قرآن و زیارت های دیگه، کارهای دیگه هم اونجا برای مادرشون انجام بدن. نکته دیگه هم این که حالا گرچه واجب هم نیست،
بله،
گرچه اصل اون کاری که شون خواست انجام بده مستحب بود و الان هم که حالا این لطفی که اینا در حق مادرشون میکنن بسیار عالیست، بسیار خوبی که حالا انجام بدن، یا چه اگر هم انجام ندن کار واجبی رو ترک نشردن، چون یک عمل مستحبی بوده و خودشون خواهی میرفت رفته بود، مشکلی هم نبود. ما توصیه میکنیم که حتما اینو انجام بدن، اگه خودشون میتونن برن خودشون انجام بدن، برن زیارت امام حسین علیه السلام، گاهی ثوابش از ده ها حج و عمره بیشتره، برن خودشون این زیارت رو انجام بدن و ثوابش رو اهدا بکنن به روح مادرشون. اگر نه دیگری رو بفرستن یا خودشون که از این خواهر برن، هر کدام برن اشکال نداره.
یعنی نیابتاً هم میتونن انجام بدن و هم استقلالا مستقلا انجام بدن.
هر دو صورتش. هر دو صورت هم میتونن نایب بشن از طرف مادرشون، به نیابت برن به زیارت.
بله.
در امور واجب هم میشه، مثلا در واجب باید عذری نباشه، اگه عذر داشته باشن نیابت واجب اشکال داره. اما این اشکال نداره، اینا میتونن به نیابت از مادرشون برن عمل انجام بدن و میتونن نه برای خودشون برن زیارت امام حسین علیه السلام و ثواب این زیارت رو و کارهای دیگه که انجام میدن رو هدیه بکنن به روح مادرشون و این در قالب نعمت‌های برزخی بهشون تقدیم میشه و بهشون میگن که این هدیه و این نعمت رو دختر شما، فلان دختر شما، تا دختر شما با هم دست به دست هم دادن، کمک کردن، یکی انتخاب کردن، فرستادن این کار برای شما انجام بده. اون نیتی که اونها کردن عین همون نیت و با همون عمل رو در عالم برزخ به او تقدیم میکنن.
اینم در واقع اهدا میشه به روح اون مادر گرامی، عملی که این دو خواهر انجام میدن احیانا یا هر کدوم از اینها در واقع.
بله بله همینطور.
بله، بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این خواهر محترم و گرامی. از شما عزیزان هم تشکر میکنیم که همیشه با ما همراه هستید و از طرق مختلف نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما مطرح میکنید، به خصوص از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 با کد آغازین 409. شما عزیزان میتونید علاوه بر ارسال پیامکاتون از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 از طریق تلفن‌های برنامه رادیو معارف هم با ما در ارتباط باشید که شماره تلفنش هم همینطور که شما عزیزان میدونید 291-0551 و 2 هست با کد 0251. خب از اینکه در خدمت شما عزیزان بودیم و شما تا این لحظه با ما همراهی کردید از شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که انشالله در برنامه‌های آتی هم توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
یا ربنا یا ربنا یا
الله